السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که منت گذاشت و در این مکان مقدس توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت داشته باشیم. خب، ما به بخش سوم از موضوعاتی که مطرح میکردیم رسیدیم، به این که میخواستیم دائره ولایت ائمه معصومین علیهم السلام رو طبق روایات و آیات قرآنی مشخص کنیم. خب، قبلا به صورت کلی بیان شد که دائره این ولایت مساوی به دائره وجوده، یعنی هر چه که ببینید که وجود گسترش داره، ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هم به همون اندازه گسترش داره. یک کمی ساده تر بخوایم بیان بکنیم، در مقام این هستیم که بیان کنیم تمام موجوداتی که در عالم هستن، تمام اینها در تحت ولایت حضرت صاحب ارواح نافذه هستن، نه که فقط ما باشیم. بعد شروع کردیم بحث رو تحت عنوانی که ببینیم اقسام اینها چیا هستن. گفتیم خب بالاخره مهمترین اینها خود انسانه، چون ما اول باید راجع به خودمون بدونیم، حالا تو اول بریم راجع به چیزای دیگه بخوایم بحث بکنیم نه. خب، در روایت که راجع به شخص ما صحبت نشده، یا در قرآن که راجع به مثلا اسم بنده رو که نیاوردن، ولی ما یک افراد شاخصی در بشریت داریم تحت عنوان انبیا که اینها در روایات و در آیات قرآنی شرح حال اونها از عوالم گذشته تا اون چیزی که در آینده میخواد اتفاق بیفته بیان شده. ما اگر این رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، در واقع شناسنامه خودمون رو احیا کردیم و مشخص کردیم و خودمون رو شناختیم. در جلسه قبل از این بیان شد که وجود مقدس انبیاء عظام علیهم السلام غیر از اون چیزی که در عوالم سابق که امروز انشاءالله در صدر بحثمون هم صحبت خواهیم کرد اقرار کردن به ولایت حضرت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام، در این عالم هم یکی از بزرگترین وظایفی که دارند این هست که یک، ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو قبول کنن و اقرار کنن، این یک. دوم این که در صدد بیان افضلیت اهل بیت عصمت و طهارت برای اون افرادی که تحت تبلیغ اونها هستن، جامعه تبلیغی اونها هستن، بیان بکنن که افضل موجودات کی هستن؟ اهل بیت عصمت و طهارت هستن. این جزء وظایف کل انبیا بوده که روایاتش رو در جلسات گذشته، در جلسه گذشته بیان کردیم و انشاءالله در این جلسه میخواییم پی بگیریم. خب، یه نکته‌ای که در همین جا متوجه میشیم این هست، وقتی که میگیم که افضل تمام موجودات، افضل تمام مخلوقات، افضل اون چیزی که خداوند آفریده اهل بیت عصمت و طهارت هستن، اگر ما بخوایم حکومت رو، ولایت رو، سروری رو به یک کسی بدیم، منوط میشه به همون اهل بیت عصمت و طهارت. چرا؟ چون اگر شما بخواید بگید که همه پیامبران اومدن، 124,000 پیامبر آمده است، همه اونها بیان کردن که افضل موجودات اهل بیت عصمت و طهارت هستن، خب بعد بیاد بگید خب یکی دیگه باید بیاد بشه خلیفه اونا تحت ید اون باشن. این به اصطلاح آقایون میگن تقدیم محضول علی الافضل میشه، یعنی شما الان یه نفر بهتری دارید، این رو میذاریدش زمین، میگید این یکی دیگه رئیس باشه. خب این اصلا عقلا قبیحه، هیچ کسی قبول نمیکنه. وقتی شما یه بهتری دارید در جامعه، چرا میری سراغ اون کسی که رتبش پایین تر هست؟ از لحاظ علمی، از لحاظ فهمی، از لحاظ قدرت مثلا اجرایی، همه چیز، هر چیزی که فکر بکنید. وقتی که در حد اعلا یه کسی رو دارید که اصلا خودش معدن علمه، اصلا معصومه، اصلا ارتباطش با خداوند لاینقطع، هیچ وقتی منقطع نمیشه، به حدی که در وصف او در قرآن شریف میفرماد که ما ینتقا عن الهوا این هو الا وحیان یوها، اصلا هرچی حرف میزنه وحیه، هیچ وقتی از روی دل خودش صحبت نمیکنه، خواسته ای نداره. وقتی شما چنین شخصیتی رو در اجتماعتون داشته باشید، چنین اهل بیتی داشته باشید، تمام انبیا اومدن همین رو تبلیغ کردن و تبیین کردن، خودشون هم معتقد به این مسئله بودن، اگر الان شما بخواید در جامعه نفری به عنوان والی قرار بدید، عقل حکم میکنه که این رو بگذارید. عقل حکم میکنه و خود عقل حکم میکنه که اگر که شما یک کسی دیگری غیر از اون رو گذاشتید، کار اشتباهی کردید، کار قبیحی انجام بدید. تنها کسی که حق مولویت داره و میتونه بره اون بالا در مسند قرار بگیره، همین کسیست که خداوند اون رو از همه بهتر قرار داد. این هم یه استدلال عقلی که برگرفته از مطالب جلسه گذشته بود. و اما خب تا اینجا بحث کردیم که تمام انبیا وظیفه‌شون این بوده که تحت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت باشن. یه سوال اینجا پیش میاد که آیا وجود مقدس حضرت رسول خدا هم در این موضوع مثل سایر انبیا هستن، یا اینکه نه ایشون استثناء؟ بگیم خب ایشون احدی از خود اهل بیتن، از 14 نفرن دیگه، درسته، ولی جز انبیا هستن، احدی از اون 5 تا نبی اولوالعزم هستن، درست شد؟ خب حالا حکم ایشون چی هست؟ ایشون هم باید بیان ولایت قبول بکنن، این قبول لازم نیست بکنن، ما دیگه با هم رفیقیم دیگه، اشکالی نداره. بگیم نه همچین چیزی نیست. موضوع بحثمون انشاءالله از این الان میخوایم شروع بکنیم، انشاءالله همین هست. چند تا سوال رو مطرح میکنم، انشاءالله بعد دیگه وارد اصل بحث میشیم. یک، آیا اختلاف در کیفیت ظهور انسان ها در عالم دنیا ناقض عدالت خداوند هست یا نیست؟ این رو تو مباحث گذشته گفتیم، چون میخوایم الان اشاره به حادثش بکنیم، عنوان سوال مطرح کردیم. دوم، آیا هر آنچه در موضوع قبول ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، حالا با شاخصه حضرت امیرالمومنین، و لزوم تبلیغ برای ولایت اونها در روایات ذکر شده برای انبیاء سابق، آیا در موضوع حضرت رسول خدا هم صادق هست یا صادق نیست؟ سوم این که معراج حضرت رسول خدا چند بار اتفاق افتاده؟ این رو چون حالا ضمن بحث مسائل موضوعات فرعی است مطرح خواهد شد. چند بار حضرت رسول خدا معراج تشریف بردن و آیا این معراج جسمانی بوده، یعنی با جسم و روحشون با هم بوده، یا اینکه فقط روحانی بوده، یعنی مثلا خواب دیدن روحشون فقط رفت به سبب به معراج برگشت؟ سوال بعدی که در موضوعات انشاءالله بهش خواهیم رسید، آیا در مسئله قبول ولایت به صورت ذاتی و فطری و بالاولیه از لحاظ وجودی میشه عقلا کسی رو برداریم و استثناء بکنیم؟ نه که مسئول الان منظور دیگه از رسول خدا نیست، اصلا یه شیئی، یه چیز موجودی رو بگیم آه این تحت ولایت نباشد، آیا چنین چیزی اصلا امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ و نهایتا هم این که وظیفه ما طبق مزامینی که در بحث گذشت، خب در موضوع استقرار حکومت مهدوی چی هست، ما الان چه کاری بکنیم که وظایف خودمون رو انجام بده باشه. خب شروع میکنیم بحث رو. ببینید یه مقدمه رو باید بگیم، چون الان خیلی از این بحث ها گذشته، دوباره باید یادآوری بشه، چون به صورت تخصصی و ریز الان دوباره نیازمندش هستیم. ببینید در مباحث اولیه‌ای که شروع کردیم این سوال رو مطرح کردیم که ما وقتی که ظهور انسان‌ها رو در این عالم مورد بحث و بررسی قرار میدیم، میبینیم چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ کیفیت باطنیشون، یعنی از لحاظ ایمانشون با هم دیگه متفاوتن. یعنی یکی خوشگل به دنیا میاد، یکی زشت، یکی با ایمان به دنیا میاد، یکی بی ایمان. حالا گاهی وقتا اینا ترکیب هم میشه، یه نفر خوشگل با ایمان به دنیا میاد، اصلا مثلا هم پیغمبر هم خیلی خوشگله، یکی میبینی هم زشته هم بی ایمانه. یا مثلا حالا اینا دیگه خودتون زر کنید موارد مختلفش که الان میبینید توی اجتماع خیلی زیاده. آیا اینها باعث نمیشه که عدالت خداوند از بین بره؟ خب اینا بر چه اساسی اینطوری هست؟ خب همه رو یه جور به دنیا میآوردید. در اونجا بحث کردیم، گفتیم که اینطور نیست که انسان سابقه وجودی نداره و همین الان به وجود اومد و شما بخواید الانشون رو با هم دیگه مقایسه کنید. مثلا بلند شد برید زایشگاه بگید خب امروز مثلا 50 تا بچه به دنیا آمده، این 50 تا بچه با هم دیگه مختلفن، یکیش از یه خانواده پولدار متمول، یکی از یه خانواده فقیره، خب این چرا از این خانواده باشه؟ خب بیام عوضشون بکنیم، یا که عدالت خدا رو بیان درست بکنیم. اینجوری نیست. یا یکی مثلا اصلا شیعه دوازده امام به دنیا میاد، یکی کسی آدم زندیق منکری به دنیا میاد. اینها رو در گذشته بحث کردیم، موضوعات عوالم سابق رو مطرح کردیم، روایاتش رو آوردیم، یکی یکی خوندیم، مشخص شد که این اختلافات برگرفته از اون امور اختیاری است که از خود انسانها در عوالم گذشته سر زده. این یه کلام و ختم کلام تمام شد. خب بعد رسیدیم به روایات، گفتیم که در روایات راجع به انبیا این رو به صورت مفصل بیان کردن. یکی از روایاتی که بیان شد روایات شماره 5 از باب 7 همین کتاب بصائر الدرجات، تو بخش دوم کتاب بود، جزء دوم. اونجا روایات مفصلی از امام باقر علیه السلام آمده بود که موضوع انبیا رو مطرح کردیم. گفتیم ببین اصلا خود نبی اگر قرار بعدن که دنیا میاد عنوانی نبی اولوالعزم به دنیا بیاد، نگاه کنید اینجا گفتن در عالم زر از او آزمون گرفتن و اون چون قبول شده به این نتیجه رسیده. یعنی ماها اصلا تو اون آزمون قبول نشدیم، نمیتونیم مدعی بشیم یا چجور حضرت عیسی از روزی که به دنیا اومد پیغمبر بود، من پیغمبر نیستم. خب تو زحمت نکشیدی اینقدر که اون زحمت کشید، اون هزینه‌هاشو پرداخت کرده برای این کار. مثلا آوردیم که اگر کسی میخواست اولوالعزم بشه، میبایستی به صورت تفصیلی در موضوع ولایت حضرت مهدی علیه السلام پاسخگو بود. اونجا چندین سوال به خصوصه آوردن بعد از اینکه ولایت امیرالمؤمنین رو قبول کردی، ولایت یکی ائمه معصومین علیهم السلام رو قبول کردی، بعد راجع به خورده ریزه های ولایت حضرت صاحب ازتون سوال میکنن، به حدی که مثلا راجع به این که علم در دست اوست، منتقم حقیقی فقط اوست، حکومت فقط در دست اوست، تنها حکومت الهی که سایه گستر میشه بر جهان و تمام ظلم و فساد و تباهی رو بر میداره و اون حاکمی که میتواند عدل رو بر عالم مستقر بکنه، اون فقط حضرت صاحبه. خب 5 نفر فقط جواب قبول دادن در این، خب همون 5 نفر شدن پیغمبران اولوالعزم. حتی سایر انبیا به این درجه نرسیدن. ببینید ما 6 تا پیغمبر اولوالعزم نداریم، خداوند پارتی بازی هم نکرد. خب بعد در همونجا فرمودن که فثبتت العزیمت لهؤلاء الخمسه فی المهدی، اولوالعزم بودن ثابت شد فقط برای 5 نفر، اون هم در موضوع امتحانی که در موضوع مهدی گرفته شد. اگر غیر از این بود نمیشد اصلا پیغمبر اولوالعزم باشه. و بعد در موضوع کل افراد که احدش خودمون هستیم، اونجا بیان کردیم در آخر روایت آوردن که این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، آزمون اینجوری گرفتن، آتشی به پا شد، اینجور آزمونی رو گرفتن، آخرش آوردن که فثمه ثبتت طاعت و المعصیت و الولایه. اونجا بود، یعنی در عالم زر بود که اونجا مشخص شد که کی اهل طاعت باشه، کی اهل معصیت و کیا تحت ولایت به دنیا میان. اینجا به دنیا میای ولی کارشو کجا انجام دادی؟ اونجا. همونطوری که اینجا زندگی میکنی اما نتیجهشو کجا میگیری؟ در آخرت. درست شد؟ فلذا هیچ وقت نمیتونی سوال بکنی در آخرت بگی خب من صبحی اومدم اینجا برای چی من ببرن جهنم؟ من که هیچ کاری نکردم. یعنی اصلا تو قرار نیست اینجا کاری بکنی، تو یوم الحسابه. اینجا تو اومدی فقط حساب کتاب بشی. این نتیجه اعمال و رفتار عوالم گذشته. این کارنامه دنیای توئه که به واسطه دنیات ایشون میره بهشت، ایشون میره جهنم، تمام شد. اینها رو یادآوری کردم که بتونیم ادامه بحث رو داشته باشیم. خب پس اگر کسی اقرار تفصیلی کرد به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت در عوالم گذشته، اولو العزم دنیا اومد. اگر کسی خلاصه اونجا زحمت کشید، اینجا اهل اطاعت به دنیا اومد. اگر نه هم که جز مخالفین، اصلا ولایت رو قبول نداره. حالا این برای اینکه خداوند نشونش بده از پدر مادری به دنیا میاد که اونها هم ولایت رو قبول ندارن، بچه میشه تابع دین پدر و مادرش. این ظلمی در حقش نیست؟ اینجور نیست که شیر خط کردن این بچه شد بچه این پدر و مادره. با قرار سابق مشخص بود که این بچه باید از این خانواده به دنیا بیاد. اینجور نیست که همینجوری شانسی همینطوری علکی. اصلا نداریم علکی، ما در عالم نداریم شانسی، در عالم نداریم. اگه کسی موضوعات یادش نیست مراجعه کنه به گذشته، نیاز بود که اینجا اشاره بکنه. خب الان بحث رو شروع میکنیم. ببینید اگر آیات و روایات رو نگاه بکنید، میبینید که همونطوری که تمام انبیا در گذشته احوالشون مجبور بودن و باید این کار رو میکردن و الا اصلا به رتبه پیامبری نمیرسیدن، درست شد؟ ولایت رو قبول کردن، اومدن اینجا، پیامبر به دنیا آمد. حالا در هر رتبه ای، سه تا رتبه اعلام کردیم برای پیامبرایی که نبی بود، بعدش رسول که 313 نفر بودن، یکم اولوالعزم ها که از اون 124,000 نفر فقط 5 نفر بودن. خب حالا از روایات و از آیات قرآنی اینجور به دنیا میاد، اینجوری به دست میاد که هیچ نفری از انبیا، حتی خود وجود مقدس حضرت رسول خدا، از قبل بر انبیا گذاشته شده استثنا نیست. خود حضرت رسول خدا باید ولایت حضرت امیرالمومنین رو یک قبول کنه، اقرار کنه، اعلام کنه، اعلام کنه. نه که فقط بگه آب قلبش قبول داشت ولی به زبونش نگو، نه، باید اعلام بکنه. یعنی بگه یا علی من ولایت تو رو قبول دارم. اقرار، اعلام. و هم این که مثل سایر انبیا که قبل از این که ظهور جسمانی حضرت امیرالمؤمنین به این صورت خاص بخواد باشه، اعلام میکردن که یک کسی میاد، پیامبری میاد در آخر زمان که اسمش مثلا احمد هست، او یک وصیی دارد که اسمش ایلیاست، اعلام میکردن. الان خود حضرت رسول خدا باید اعلام بکنه که من پیغمبر خدا و این علی وصی من و ولی بعد از من، اینو باید اعلام کنم. این حالا دیگه جزئیاتی داره که انشالله بیان خواهم کرد. و باید از علی پشتیبانی بکنه، باید از علی تبلیغ بکنه. اینا بایده، بایده، واجبه، جزء حکم رسالت حضرت رسول خداست. به حدی واجبه که فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تا اینجا که اگر انجام ندی انگار هیچ کاری نکردی، انگار رسالت خداوند رو انجام ندادی. اینقدر مهمه. حالا گوش کنید، دلیل این که بر پیامبر واجب هست، ما دو دسته دلیل میتونیم بیاریم. یکی از دسته اول ادله‌ای که داریم همون ادله عمومی است که برای تمام انبیا آوردیم که در جلسه گذشته ذکر کردیم. این همه دلیلی که آوردیم که تمام انبیا برشون واجب بوده که اعلام بکنن افضلیت اهل بیت عصمت و طهارت رو، طبق همون ادله واجب است بر پیامبر که اعلام بکنن. خب یه سری از ادله هم که در اینجا میشه آورد ادله خاصه که میتونیم ما برای وجود مقدس حضرت رسول خدا به اصطلاح بیاریم و اونها رو به اصطلاح ذکرش بکنیم. اولین حدیثی که میخوام عرض بکنم در همین کتاب وسائر الدرجات در جزء دوم باب هشتم حدیث نهم، اگر از این کتاب‌های یه جلدی داشته باشید صفحه 209 24 میشه. خب حدیث نهم رو ببینید، این حدیث از وجود مقدس امام باقر علیه السلام هست که نقل میکنن از خود حضرت رسول خدا. اینطوری میفرمان که قال ابو جعفر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت فرمودن که دیگر میخواد صلوات بفرستی، صلوات خب که فرمودن الا ان جبرائیل اتانی، آگاه باشید که جبرائیل اومد نزد من. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ربک یأمرک بحب علی ابن ابی طالب، پروردگارت به تو دستور داده، یأمرک دستور داده به تو به این که باید تو اهل محبت حضرت امیرالمؤمنین باشی. نمیتونی بگی دامادم بابا ولش کن، پسر عموم عیبی نداره، اینجوری نیست. ربک یأمرک بحب علی ابن ابی طالب و یأمرک، اینجا محل بحث، و یأمرک به ولایته، و دستور داده به تو به این که باید تو تحت ولایت حضرت امیرالمؤمنین باشی. این براتون سخت نباشه شنیدنش. ببینید ملاک عالم ولایت علی است، هر جا بری باید در تحت ولایت امیرالمؤمنین باشید. اگر موضوع رو همینطور ادامه بدید همراهم، ولو بحثای گذشته رو گوش نداده باشید، سعی میکنم که انشالله مطلب رو یه جوری توضیح بدم به مدد مولا و سرورم حضرت عجل الله فرجه و شریف، انشالله بشه این موضوع حل بشه. حل هست، بیان بشه. خب این یه روایت دومی که میخوام عرض بکنم در صفحه 235 همین کتاب هست، دوباره روایت شماره نهم هست، من تا این از باب به اصطلاح ده هست. روایت رو نقل کرده ان یونس ان صباح المزنی ان ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام هست که ارج به نبیه الاسما مئتن و اشرین مره. حالا اینا رو توضیح میدم که حضرت رسول خدا به معراج رفتن یا برده شدن 120 مرتبه، 120 مرتبه. ما مره مرتن الا وقد اوصل الله عز وجل النبي بولایه لعلی علیه السلام و الائمه من بعده اکثر مما اوصاه بالفرائض. میفهمانی هیچ دفعه ای نبود که ایشون به معراج تشریف ببرن مگر این که خداوند دوباره وصیت کردن، توصیه کردن به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، حالا با شاخصه حضرت امیرالمومنین، منتها همه دست جمعی، نه فقط ولایتی نفر، یعنی خود وجود مقدس حضرت رسول خدا میبایستی که قبول داشته باشن ولایت حضرت امیرالمومنین رو و ولایت اهل بیت رو تا حضرت مهدی علیه السلام ارواح نافدا حضرت رسول خدا برشون واجب اعلام بکنن. تو تمام دفعاتی که رفتن معراج بهشون دوباره اعلام شده، باید تحت ولایت باشه. چند بار رفتن به معراج؟ خب اینو یه توضیح ارزه. ببینید در روایات وقتی که نگاه میکنید، این موضوع فرعیست، تو پرانتز یکی دو دقیقه توضیح میدم، انشاءالله این رو از لحاظ اعتقادی یادتون باشه. در روایات از 2 الی 120 مرتبه معراج برای حضرت رسول خدا ذکر شده، یعنی در بعضی از روایات 2 مرتبه، بعد دیگه همجور بیاد بالا تا 120 هم ذکر شده. این یک. میخوایم حقیقت مطلب رو بفهمیم چیه. یادتون میاد چند جلسه قبل بحث کردیم که امام در هر شب جمعه به معراج تشریف میبرن؟ یادتون میاد در هر حد استفاضه نقل کردیم، یعنی روایت واحد نبود، چندین روایت نقل کردیم که در تمامی اون روایات این موضوع رو مطرح میکردن که امام هر زمانی، خوب دقت کنید، امام هر زمانی در هر شب جمعه به معراج میره. اینجور نیست که معراجی امریست که توقیفی باشه و فقط 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 برای حضرت رسول خدا بود، اونم دوبار در عمر. اینجوری نیست، معراج یه مسیر بازیست برای اهل بیت عصمت و طهارت. میخوام یه مطلبی رو عرض بکنم با توجه به این که برای امام هر هفته در شب جمعه این امر میسور است. آیا حضرت رسول خدا از این مسئله استثناست؟ مگه نگفتید هر چیزی برای یکی از این اثبات بکنید برای همه اونها هست؟ پس اینی که گفتن 120 مرتبه، 120 مرتبه نفی ما ادا نمی کنه، این اثباتشه. یه من اگر برای شما گفتم شما الان 2000 تومن پول تو جیبتونه، دلیل نیست که شما 200 میلیون تومن پول تو جیبتون نباشه. اگر گفتم دارایی شما یه ماشین دارید، دلیل نیست که شما 10 تا ماشین ندارید. من یکیشو دارم میگم، اثبات شی دارم میکنم، اثبات شی نفی اون اضافه تر رو نمی کنه. این برای همه موارد تو عرف خودمون هم هست. میگه اه من اومدم بهت گفتم 100000 تومان داری بهم بدی، گفتی آره 100000 تومان دارم بیا بگیر. یه خب تو که اون موقع 10 میلیون داشتی مثلا، یه خب تو که نگفتی بیشتر، گفت 100000 تومان داری، گفتم آره. ببین تو خود عرف خودمون هم این نه دروغه نه توریه است، نه هیچی نیست، بیان قسمتی از حقیقته که نفی اون قسمت دیگر رو نمی کنه. خب معراج هم همینطور. حالا اگه گفتن مثلا پیغمبر اکرم 120 بار رفت معراج، یعنی بیشتر نرفت؟ اگه گفتن دوبار رفت، یعنی این دیگه حالا تعارض داره دوبار رفتن با اونی که روایتی گفته 120 بار رفت؟ اینا که متعارض هم نیستن، اینا قابل جمعن. اونجا دو تاشو گفتن، اینجا 120 تاشو گفتن. خب اونجایی دیگه اصل مطلب رو گفتن آه هر شب جمعه. ممکنه حضرت رسول خدا دوبارم غیر از شب جمعه رفتن مثلا، خب چه اشکالی داره؟ خدا خدا اجازه داره که رسول خودشو به معراج ببره یا اجازه نداره؟ اگه قرار از تو اجازه بگیرن یه بحث دیگریست. نکته بعدی، آیا معراج حضرت رسول خدا یا ائمه معصومین علیهم السلام، همین امام زمان خودمون ارواح و نافدا که هر شب جمعه تشریف میبرن به معراج، اینا بحثا رو قبلا مفصل گذروندیم، ما یک جلسه کامل به نظرم راجع به هم بحث معراج صحبت کردیم. خب آیا ایشون به جسمشون میرن معراج، به جسم و روحشون، یا فقط به روح تنها؟ این بحث مفصل در کتاب ها نقش شده. این رو ما به یه سبک جدیدی به لطف امام زمان جواب دادیم، گفتیم از اونجایی که در روایات ذکر شده که جنس جسم امام، جنس جسم ائمه از جنس روح مؤمنین است، خب فلذا یک نحوه تجردی که در روح مؤمنین است در جسم اهل بیت هم وجود داره، فلذا هیچ اشکالی ندارد اون جسم تحمل یک حرکت سریع اینطوری را دارد. و به قول خودمون این چیزایی که تو فیزیک گفتن اگر به سرعت نور برسی تبدیل به انرژی میشه، نه اصلا اینجا صادق نیست، اصلا خودش انرژی عالمه، این سیر در خوده دیگه، نمیخوام حالا بیشتر از این توضیح بدیم. این هم جواب سوالایی باشه که اول بحث مطرح کردیم، هم اینجا مسئله همشه. خب این قبول ولایت حضرت رسول خدا اینقدر مهم بوده که در خود قرآن به اون اشاره شده. ممکن میگید کجای قرآن گفتن که حضرت رسول خدا ولایت حضرت امیرالمؤمنین رو قبول کرد؟ ببینید در صفحه 220 همین کتاب وسایل الدرجات که میشه جزء دوم باب هفتم حدیث هفت، اگر که دوستان الله به اصطلاح از این صفحه 220 آخرین حدیث به اصطلاح باب هفتم میشه، روایتی رو نقل کردن از امام باقر علیه السلام که اوحی الله الی نبیه، به اشاره‌ای خداوند وحی کرد بر پیغمبرش که فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. خداوند به پیغمبرش اینطوری وحی کرد که برو محکم محکم بچسب به اون چیزی که به تو وحی شده که تو بر صراط مستقیمی. خوب دقت کنید، ما تو نمازمون هم هی میگیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم. قال حضرت فرمودن انک علی ولایت علی علیه السلام. این که میفرماد تو بر صراط مستقیمی، خداوند به رسولش میگه تو بر صراط مستقیم، این تأویلش چی میشه؟ صراط مستقیم اینجا یعنی چی؟ میفرماد یعنی ولایت علی، یعنی ای رسول من یادت میاد بهت گفتم تو برات واجبه که بری اعلام بکنی ولایت علی رو برای خودت که من قبول کردم ولایت علی رو، من الان دارم شهادت میدم که تو این کار رو انجام دادی و تو بر ولایت علی هست. این خدا داره به حضرت رسول خدا میگه دیگه، یعنی داره تأیید میکنه ایمان پیامبر خودش. ببینید اینقدر مهمه که از اونجا شما تاییدیه بگیرید. فرضاست ما میریم محضر امام معصوم قرار میگیریم، زیارت نامه ها رو نگاه بکنید، اقرار میکنیم، بعد میگیم ما تو رو به شهادت میگیریم، اشهدو کرد، من تو رو به شهادت میگیرم به این که من اومدم اینجا اقرار کردم به ولایت شما. آقا شما بیا قبول بکن، اعلام بکن که آقا فلانی اومد اینجا اعلام کرد منم قبول کردم ولایتش. این خیلی مهمه، اینا مطالبی است که بسیار مهمه است. یه انسان وقتی به محضر معصوم میرسه بایستی که قبول ایمان خودش رو از حضرت تاییدیش رو بگیره، نباید همجور بریم و دست خالی برگرده. خداوند داره میگه ای رسول من قبول کردم که تو تحت ولایت امیرالمؤمنینی، تو این وظیفت رو انجام دادی و منم تایید کردم. فانک علی ولایت علی. بعد حضرت میفرماید این صراط مستقیم که در قرآن آمده و علی هو صراط المستقیم، علی همون نفس صراط مستقیم. این که تو نماز شما میگید اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ یعنی من رو بر علی قرار بده، من رو بر ولایت علی قرار بده. اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم، این هست که مهم هست و میبایست این انسان حواسش رو جمع بکنه و الا همه چیز یه دفعه میگه طرفت العینی از کف انسان میره، آدم حواسش نیست اصلا چه اتفاقی افتاد چطور شد. حضرت جبرئیل اومده بر بالین نشسته، حضرت عزرائیل علیه السلام، حضرت تمام شد بله، خب من نرفتم هنوز تاییدیه بگیرم برای ولایتم، میشه یه وقت بدید من یه قدمی بزنم؟ میگه ببخشید قبل از این، فرضا وقت رو نباید از دست داد. هر دفعه ای که میرید برای زیارت، هر دفعه ای که به محضر امام معصوم مشرف میشید برای زیارت، ولو اصلا دیروز رفتی زیارت امروز هم داری میری، اصلا صبح رفتی نماز صبح حرم بودی رفتی زیارت کردی، الان دوباره ظهر هم داری میری، عیبی نداره. 100 بار برو تاییدیه بگیر، 100 بار بگن آه این از محبین ماست، این از موالین ماست، این از شیعیان ماست، این تحت ولایت ماست، آه ما قبول کردیم ولایتیشون. انگار 100 تا آیه برات نازل شده، مثلا میگم بلا تشبیه اینجا آیه برای پیغمبر نازل شد، برای شما تاییدیه صادر میشه، بر روی نام اعمال شما ثبت میشه، ضبط میشه. اون روزی که همه میلرزند و گریه میکنند و نمیدونن چه کار باید بکنن، نامه اعمال تو رو باز میکنن، اینن صدها تاییدیه بر روی اونه در مقاطع مختلف عمرت، از سن مثلا فلان شروع کرده، سالی اینقدر بار رفته زیارت، هر دفعه رفته اونجا چسبیده وایستاده پاشو زده زمین که یبن رسول الله، ای امام رعوف، ای امام حسین، ای امیر المؤمنین، من آمدم اقرار بکنم که تحت ولایت شما، من بنده شما. شما تاییدیه بزنید بر این مطلب، من اومدم اقرار کردم، شما رو به شهادت میگیرم، شما رو به شهادت میگیرم که بیاد برای من شهادت بدید من اینجا اومدم اقرار کردم به ولایت شما. این خیلی مهمه، نکته ایست، این چیزی است که خداوند از رسولش هاست و بعد اینقدر مهم بود که تاییدیه رفتار رو براش فرستاد. چطور ما ممکنه از این مسئله استثناء باشیم و ما نیازمند نباشیم؟ ما اصل نیازیم و میبایستی که این کار رو حتما انجام بدیم. خب این هم از این بود. غیر از این ادله عمومی که ما بر این که حضرت رسول خدا میبایستی که تحت ولایت حضرت امیرالمؤمنین باشن قبول بکنن، اقرار بکنن و حتی میبایستی که خداوند اون رو مهر تایید بزنه، همین اینها گذشت، اینها ادله عمومی. میریم سراغ این چی؟ که طبق ادله عمومی گفتیم واجبه، الان هم اینجا باید چه کار کنن؟ این کار رو میبایست انجام بدن. ما یه سری ادله خواستم بر وجوب اعلام تبلیغ و پشتیبانی و پشتیبانی از حضرت امیرالمؤمنین تا استقرار ولایت ایشون، هم از لحاظ ظاهری هم از لحاظ باطنی داریم که میبایست اینها رو هم مد نظر قرار بدیم و خلاصه ببینیم چی شده. اگه یادتون باشه در آخرین جلسه‌ای که در بخش دوم داشتیم که موضوع النصیحت لائمه المسلمین رو اگه یادتون باشه مطرح کردیم، در اونجا گفتیم بر تمام مؤمنین، بر تمام مؤمنین واجب است که امام زمان خودشون رو بعد از این که خودشون رو تسلیم او قرار دادن چکار کنن؟ او رو مورد پشتیبانی و تأیید قرار بدن، برای او تبلیغ بکنن. این جزء وظایف ماست، این جزء وظایف ماست، این همون تسلیم پیشرفته هست که اسمش رو می‌ذاریم چی؟ مقام نصیحت، که حضرت عباس علیه السلام در همونجا نقل کردیم، گفتیم ما شهادت میدیم برای حضرت عباس علیه السلام با کلماتی که امام صادق علیه السلام انشاء فرمودن، که آقا ما شهادت میدیم به این که تو خوب اهل نصیحت بودی برای برادرت که امام زمانت بود. و اونجا گفتیم که منظور از نصیحت این نیست که بلند شی بری به امام معصوم بگی بیا میخوام یه دوتا نصیحتت بکنم، حواست باشه این کار انجام بده و کار انجام نده و بعد بده. این نیست، او امام معصوم است. النصیحت لائمه المسلمین یعنی این که بری از مقام تسلیم بالاتر. تا قبلش گفتی چشم، الان میره میگه آقا هرچی شما میگید فقط درسته، حرف فقط حرف شما، آی مردم جمع بشید حرف امام زمانم رو گوش کنید، اوست که خیر شما رو میخواد. این مقام نصیحت است، نه اینکه طرف بلندش بگه آقا حکومت امام زمان هم که به پا بشه میچوه بری انتقاد بکنی. نعوذ بالله، این از کجای اعتقاداتت در آورده؟ این چی بود که اومدید اعلام کرد؟ اینجوری نیست، مقام نصیحت این نیست. فلذا نگاه کنید، هیچ موجودی در بحث قبول ولایت اساسا خارج نمیتونه بشه من جمله اونها وجود مقدس حضرت رسول خدا. یه استدلالی رو میکنم به یک روایت بسیار بسیار مشروع کنی، بسیار مشروع که همه تون حفظ هستید، با این بیانی که عرض میکنم لطفا ارتفاق داشته باشید. این حدیث خیلی مشهوره که لولاک، حدیث قدسی که لولاک، خطاب به حضرت رسول خدا، لولاک لما خلقت الافلاک، پیامبر اگر تو نبودی این افلاک رو خلق نمی کردن. ما ها فکر به اصطلاح تعارف دیدید، یه کسی مثلا میاد کنم یه آه اگر شما نبودید که اصلا یه خونه و زندگی ما نداشتیم. خب این یه تعارفه، تو نبودید من خودم زحمت میگیشتیم این کارو میکردم. مثلا اینجا منجوره خدا داره با رسولش حالا تعارف میدازه، بابا اگر تو نبودی که ما اصلا این چی رو خلق نمیکردیم، تویی که خیلی عزیزی و بعد از اون بعد 10 تا از این عزیزا دارن. اینجوریه؟ این نیست، اصلا این از شأن خداوند دوره، از شأن رسول دوره. اینجور تعارف ها با هم دیگه نداریم، اینا کذبه، اینا نفاق دروغه، اینا دروغه. این از سبحان الله که خداوند اینجوری باشه، سبحان الله که رسول خدا اینجوری باشه. وقتی میفرماد که لولا که لما خلقت الافلاک، یعنی از لحاظ حیثیت وجودی، مثل اینه که این مثالی میزنم بلا تشبیه، مثل اینه که بگیم اگر که مثلا خاک نبود، اگه خاک نبود بنایی درست نمیشد. خب درسته، چون اساس این مسائلی که اینجا به کار رفته این همین خاکه. اگه خاک نباشه، حالا به صورت‌های مختلفش، خب این حرف درستی من دارم میزنم، اصلا نمیشه خونه ساخت. شما اگه خاک رو ازتون بگیرن و همه منسوجاتی که خاک داره، منظورم هم از سنگ و همه چیز، اصلا میشه هیچ چیز درست یاد نمیشه گیره. خب وقتی میفرماد که لولا ما خلقت الافلاک، یا تونست اون اوائل بحث عرض کردم که روایت داره حضرت فرمودن اول ما خلق الله نوری، و عرض کردم همه چیز رو از نور اهل بیت، از نور پیامبر اکرم خلق کردن. اگر این نور نبود چیزی میشد خلق بکنی؟ نه. بعدها یادتونه وقتی که بحث معدن علم پیش اومد، عرض کردم که اون صفحه وجود، صفحه علم، صفحه ولایت، هر چی میخواد اسمشو بذارید، اون وجود مقدس حضرت رسول خدا و امه معصومین علیه السلام است. حالا ببینید دقتش در اینجاست، خداوند میفرماد اگر تو نبودی اصلا خمیره وجودی نبود، اول تو رو خلق کردم، همه چیز رو بر دایره وجود تو خلق کردم، اگر تو نبودی که چیزی خلق نمیشد. حالا خوب دقت کنید، پس هر آنچه هست در تحت ولایت حضرت رسول خداست. چرا؟ چون از وجود مقدس حضرت رسول خدا خلق شده به صورت وجودی عنصری اولیه. اما ادامه حدیث چی میفرماد؟ که لولا علیون لما خلقتوک، هیچ چیزی نمیتونه از دایره ولایت خارج باشه. این نکته اول، چون همه چیز در تحت ولایت اصلا آفریده میشود. این که خودش اظهار میکنه قبول میکنه یا قبول نمیکنه اصلا مهم نیست. این عین المفر، اصلا راهی برای فرار وجود نداره. ولا یمکن الفرار من حکومتک، اصلا از حکومت الهی که همون ولایت اهل بیت نمیشه فرار کرد. چون شما اصلا اگر بخوای از ولایت خارج بشی، یعنی از وجود باید بری خارج بشی، تا ماهی که موجودی تحت ولایتی. خب نگاه کنید، هیچ شیئی از تحت ولایت خارج نیست، چون همه از نور حضرت رسول خدا. خود حضرت رسول خدا در تحت ولایت حضرت امیرالمومنینه، به همون صورت وجودی. من دیگه نمیتونم کلمات رو دوباره تکرار کنم، این مقدار سخته، هر مطلبی رو آدم نباید بگه. یه خودتون اینها رو طبق هم مطالبی که عرض کردیم بگه. فلذا وجود مقدس حضرت رسول خدا بدون هیچ استثنایی ایشون رو تحت ولایت. البته بله، همون جوری که در بحث ولایت پایین و بالا داریم، دیگه جایی و قابل قوسین او ادنا وجود مقدس کیه؟ حضرت رسول خداست. دیگه نمیشه از اونجا جایی رو بالاتر در نظر گرفت. فلذا ببینید، حضرت رسول خدا از ابتدا به دنبال این بود که این مسئله ولایت حضرت امیرالمؤمنین رو بیان میکنن، که حالا دیگه وقت گذشته، دیگه نمیخوام ادامه بحث رو در این موضوع ادامه بدن، انشالله در جلسه آینده. اما یه نکته اینجا برای خودمون هست. خب وقتی که بندم الان نگاه میکنم، خود وجود مقدس حضرت رسول خدا در این سلسله ولایتی که داریم، میرسن به ولایت حضرت مهدی علیه السلام، باید ولایت حضرت مهدی رو هم قبول بکنن و خداوند مهر قبولی بر ولایت ایشون زدن، چون وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین سمبل ولایت هست، شاخصه ولایت هم. وقتی میگن حضرت امیرالمومنین، قبلا هم در بحثا عرض کردم، اینطور نیست که یک کسی بگه آه من ولایت علی رو خب قبول دارم، دیگه بل کن، دیگه امام دوم چیه، سوم چیه، چهارم چیه، امام یکی، همین یکی اولیه. نه، این امام تکرار میشه در ازمنه، در زمانها. امروز همون ولایت امیرالمومنین یعنی ولایت حضرت مهدی. اگر کسی این ولایت رو قبول نکنه، یعنی هیچی قبول نکرده. یعنی یک کسی بگه آه من ولایت و امام دارم، امام زمان رو قبول ندارم، یعنی هیچی قبول میشه کافر. اگر شمشیر برداره بخواد به جنگه میشه مشرک، من هاربکم مشرک. من جاهدکم کافر، کسی که انکار بکنه شما رو کافره، کسی که شمشیر برداره محاربه کنه مشرکه. ما دائم میخونیم دیگه در زیارت. خب الان وظیفه ما چیه؟ ما میبایستی سلسله ائمه معصومین علیهم السلام رو اقرار بکنیم. فلذا نگاه کنید در زیارت آل یاسین هیچ کسی رو از قلم نمیندازه، میگه از اولیش رو من شهادت میدم به ولایت تو ای رسول خدا، ولایت شما ای امیرالمؤمنین، ولایت شما ای امام حسن، ولایت شما ای امام حسین و همینجور تا به آخر. حالا دیگه از زهرا میدونید که مجموعه همین است، قبلا صحبت شد. خب ما باید الان اگر میخوایم بحث ولایت احیا بکنیم قدمی بگذاریم، اگر میخوایم یک قدمی در جهت این که زمین سازی برای ظهور بکنیم باید چه کار کنیم الان؟ النصیحت لائمه المسلمین، الان باید بلند شیم تبلیغ بکنیم برای ولایت حضرت مهدی ارواح نافدا. باید اگر سواد من، کشش فکری من، اگر بحث معرفت من الان تو این طبقه است، میبایستی سعی کنم زمینی که در همین طبقه فهمی که دارم حضرت رو دارم معرفی میکنم، سعی کنم خودم هم به یک طبقه بالاتری عروج کنم، بالا برم، ارتقا پیدا بکنم، تا بعد دوباره در اون رتبه بالاتر حضرت رو تعریف کنم، ترجمه کنم. چون انسان حرفی که میزنه به اندازه چی حرف میزنه؟ فهم خودش حرف میزنه، بالاتر از فهم خودش که نمیتونه یه چیزی بگه، خودش هم نمیفهمه، اینا شوخیه. خب البته میتونه کمتر از اون بگه، ولی بیشتر از فهم خودش نمیتونه چیزی بگه، مگر یه حرفی از دیگری رو بیاره نقل بکنه بدون که خودش نمیفهمه چیه. مثل مثلا من یه نامه فرزند یک زبان دیگری که تسلط ندارم بیارم برای شما بهتون بدم، خودم اصلا هرچی هم نگاش میکنم هیچی نمیفهمم، ولی رب حامل علم این اتفاق میفته. ولی اینکه بخواد تبیین بکند نمیتواند تبیین بکنه و خودش نفهمیده باشه. فلذا اون مشکلی که در زمان امام حسین علیه السلام بود این بود که مردم فهم صحیحی از مقام عصمت نداشتن، نمیفهمیدن امام یعنی چی، امام زمان رو درک نمیکردن که در چه منزلتی است. اون اتفاق نباید الان بیفته. سازی ظهور یعنی چی؟ یعنی این که ما بیاییم زمین این که ارتقا میدیم رتبه خودمون رو به دیگران هم برسونیم. اگه این اتفاق بیفته با این تنویر عقول یواش یواش زمینه ظهور ایجاد میشه. زمینه ظهور با سلاح سازی و بریم ماشین نمیدونم هبریدی درست کنیم و چه میدونم اتوبوس برقی درست بکنیم و چه و اینا، اینها زمینه ظهور نیست، بل ابزاریست. وعد لهم ما بحثی نداریم، اما اون زمینه ای که حضرت اگر تمام عالم رو بکنید پر از تفنگ و سلاح، اگر تمام عالم بشه بهترین وسایل زندگی، اما مردم توان فکریشون این نباشه که معصوم بیاد بر مسند بنشینه، شما زمینه ظهور رو فراهم نکردید. خدمت به خلق الله کردید اما زمینه ظهور رو فراهم نکردید. فلذا این کار فرهنگی، کار علمی میبره اولا و بذات. البته کار فرهنگی و علمی بستر امنیت میخواد، باید امنیت ایجاد بشه، باید امنیت باشه تا بشه انسان صحبت کنه، مطالعه کنه، بیان کنه، عده‌ای بیان بشینن گوش کنن، برن تحقیق کنن، همدست بشن، هم فکر بشن، تا بشه زمین سازی بشه برای ظهور. زمین سازی ظهور همش اون نیست، یک قسمتش هم، یک قسمت زیاد و مهمش این طرف کار که میبایستی کار علمی فرهنگی بشه، کار علمی فرهنگی مذهبی طبق فرامین اهل بیت عصمت و طهارت در مذهب تشیع. خدای به حق اهل بیت عصمت و طهارت ما رو با وظایفمون آشنا بفرما، ما رو از عاملین به روایات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده، نور ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو در تمام اعضا و جوارح و جوانه ما بتابان، ما رو از بهترین اعوان انصار اون حضرت قرار بده، همین لحظه رو لحظه ظهور ایشون و اظهار ایشون قرار بده. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت در صدر تمام حوائجمون، حوائج مولا و سرورمون حضرت صاحب و بعد از اون همه مؤمنین مؤمنات، کسانی که گرفتارن، بنده حقیر، خدایا تمام این حوائج رو برآورده به خیر بفرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.